سبحانك سبحانك سبحانك
کیمیای وصال.
خوشا آمان که الله یارشان بی که هم دو قول هوال کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مشتاقان وصال دوست سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. از گروه علوم و معارف قرآنی رادیو قرآن و با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم. خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر این توفیق را نصیبمان کرد تا با یکی دیگر از مباحث عرفانی حکیم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در خدمت شما باشیم. همانطور که مستحضرید، استاد شجاعی هفته گذشته بحثی را آغاز کردند درباره چگونگی رسیدن به یقین و اینکه چگونه میتوان از اهل یقین بود. ایشان با استناد به آیه 99 از سوره مبارکه هجر فرمودند: تنها راه رسیدن به یقین و ایمان قلبی عبادت و مجاهدت عبودی است و این نیز مستلزم آن است که راه عبادت را بشناسیم. اما در این برنامه عارف فرزانه به مراتب و درجات یقین اشاره دارند و آن را در سه بخش توضیح می دهند که عبارتند از علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. ضمن این که در این راه نباید از صراط مستقیم غافل شد. با هم ادامه این بحث مهم را که از جلسات ایشان در سال 1367 برگرفته شده میشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
درجات و مراتب دارد یقین. البته چون به گوش شما خورده است، من لازم است اینجا این جمله را به شما معنی بخونم. لابد به گوشتون خورده است که گفته می شود که تقسیم گفتن درجات یقین سه درجه است. مراتب یقین سه مرتبه است. مراحلش سه مرحله است. مرتبه علم الیقین است و عین الیقین است و چی؟ حق الیقین. این البته یک تقسیم کلی است. توجه داشته باشید، نه این است که سه مرتبه است فقط. این یک تقسیم کلی است با استفاده از اشارات قرآن. گفتم من به اجماع صحبت میکنم فقط برای اینکه به اجماع شما یک حقیقت قرآنی را بفهمید و از طرف دیگر تذکر خودتون را احس میکنید. میخواهید درست بشوید، راهش را بدانید که راهش عبارت است از فقط مجاهدت و عبودی. مطالب زیاد است، همینقدر من به اجماع صحبت میکنم. این تقسیمی که شده است که یقین سه مرحله دارد، مرتبه علم الیقین سه مرتبه دارد، یکی مرتبه علم الیقین است، یکی مرتبه عین الیقین است، یکی مرتبه حق الیقین، این با استفاده از اشارات قرآن و بعضی از اشارات های دیگر یک تقسیم کلی است، نه اینکه یقین دارای همین سه مرتبه است. یک تقسیم کلی است. تقسیم کلی می‌دارد معنیش چیه؟ یعنی خود همین مرتبه های سگانه که گفته شده است خودش مراتب بی نهایت داره. هر کدامش یعنی مراتبی که داره؟ مراتب بی نهایت داره. علم الیقین خودش مراتب داره. مرتبه عین الیقین مراتب دارد، مرتبه حق الیقین هم چی دارد؟ مراتب دارد. این تقسیمی که شده است اینم میدانید معنیش چیه؟ از اول گفتم یقین، گفتم به تدریج شروع میکنه، الان فراموش لابد نکرد، از یه جای شروع میکنه. وقتی انسان به مجاهدت پرداخت، اون یقین در دل انسان به وجود میاد. حالا دیگه من نمیتوانم به لفظ چیزی به شما بگم، اگر شما میدانستید که یقین چجور شروع میشود و چی چیز است، حتما همه چیز را کنار میگذاشتید و به عبادت میپرداختید. اگر همین یقین را میفهمید که چی، یعنی دیگه این سستی ها، این تنبلی ها، این مشغول شدن به اهوا و اغراض دنیا و اینها، اینجور چیزها که من شما را خوش کرده و مشغول کرده و فریب داده است، اینا همش از میان میره. اگر یه خورده میفهمیدید که اصلا اون وقتی یقین شروع میشه و چی میشه، همه چیز عوض میشه، همه چیز عوض میشه. ببینید همه چیز از مرحله ذهنیت و مرحله تصور ذهنی و عقیده عقلانی، از اون مرحله عقل و فکر میاد مرحله شهود. این تفاوتش از همون به اصطلاح ذهن است تا شهود. چی بگم؟ همه چیز. الان مثلا من و شما میگیم که من و شما معتقد هستیم که جز خدا در عالم چیه؟ مؤثر نیست. اما جدن این عقیده در وجود ما چقدر اثر گذاشته است؟ من و شما شب روز بوتور، اونم به چه صورت؟ صورت بسیار وحشتناک. بوتور در اسباب و علل و متکی صف و اسباب و علل هستیم یا نیستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ شک دارید خود شما؟ من میترسم، یعنی میترسم جای این ترس هم هست که شما خودتون رو نشناسید، یعنی منزلت خودتون رو، حقیقتون رو که نمیشناسید، منزلت چه منزلتی هستید نشناسید چه هستید. شک دارید، من و شما شک داریم که از این عقیده که من و شما داریم اصلا ذره‌ای در مقام عمل در حرکات ما به ظهور نرسیده است؟ که جز خدا هیچی در عالم مؤثر نیست، جز خدا. این هیچ در مقام عمل در عمل و حرکت ما به ظهور نرسیده، اما عقیده داریم. عقیده هم حق است. چه فایده؟ چه فایده؟ مادامی که حکم عقل را دل نپذیرفته است، به درد نمیخورد. عقل میگوید، عقل من و تو میگوید، خوبم گفته، راستم گفته، از راهی رفته عقل بنده خدا را خوب کرده. اما عقل میگفت که میبرد ما را برساند به اونجا و به چیزهای دیگر، و بعد دست ما را بگیرد و به راه بیاندازد برویم به در دل. دقت میکنی؟ عقل اینها را میگفت. حکم عقل است که جز خدا مؤثر نیست. فقط همه چیز به دستور، هر چی میخواهی جز خدا کسی نیست، چیزی نیست. اوست، فقط اسباب و علل به اوست، با اوست، از اوست، به دستور اوست، به مشیت اوست، به میل اوست، به هوای اوست، به خواست اوست. مثال بزنم به شما که بفهمید که این عقیده ما هیچ به دل ما راه نیافته. ببینید الان یه مثال بزنم که خوب بفهمید چه جور ما گم کردیم و چه جور ما در عالم ذهنیت موندیم، اصلا به دل ما حقایق راه نیافته است، و تا بفهمیم که بی یقین انسان میرسد چی میشود. من یه مثال بزنم در اینجا به شما. ببینید شما اگر فرض فرمایید که من کلان اینجا نشستم به عنوان یک انسان، شما مثلا یک کتابی را از من میخواهید، دلتون میخواهد این کتاب را من بدم به شما. دقت میکنید؟ خوب دقت کنید. این کتاب را من بدم به شما، خب شما میایید چی کار میکنید؟ از همونجا که نشستید خود من را مخاطب قرار میدهید، درخواست میکنید خود بنده را، میگه که فلانی اون کتاب را لطف بکنید به من، حالا خواست با احترام صحبت بکنید، این اون کتاب را به من لطف بکنید، بدید به من، به من عطا بکنید یا هدیه بکنید. درخواست میکنید؟ از کی درخواست میکنید؟ هیچ میشود. من موقع دادن چطور این کتاب را به شما خواهم داد؟ با چی؟ با دستم. دقت کنید، با دستم. یعنی این کتاب را اونی که به شما میدهد و شما از اونی که این کتاب را میگیرید چیست؟ دست منه یا خود من؟ دست من. دقت کنید، دست من، اون حقیقت من که دست دارم، پا دارم، چشم دارم، گوش دارم،
جور ندارم، تمام که ندارم. شما اینا رو وقتی میگیم فورا منطقه میشیم اینا دروغ بدونه، عقل و شعور دارمش دروغ. عرض کنم که حالا ممکنه بعضی چیز میگن که نه مبالغه است و فکر میگن که چه حرف است چرا عقل شعور نداره. من خود وقتی از بچگی بیرون آمدن میفهمم انشاءالله. عرض کنم که خوب دقت کنم دستم کتاب را به شما تحویل میدهم، شما از دست من کتاب را میگیرید یا از خود من؟ شما اینجا هیچ خطا میکنید بگید که اصلا منو کتاب داران بنده را هیچ نبینید، این دست من از همونجا چشمتون دوخته بشه به دست من، کتابتونم به دست من باشد، بیاد اصلا دست منم بگیرید، یاد کتاب را خواهش میکنم چیه؟ به دست بگیرد کتاب را چی؟ خواهش میکنم بدید به من. این خنداور یا خنداور نیست؟ خیلی باطل است، خیلی باطل نیست، خیلی باطل. یا شما وقتی میخواهید باید از اون کس بخواهید تا اون دست را چه بکنه؟ برکت بیاره، کتاب را بردارد به شما بدهد، که اگر اون خواهد دست حتی کتاب شما را از دستتون میگیره. بدهت میکنید؟ بفهمید که مسئله یقین چه حالتی است. گفتم چون از اینجا صحبت آمد اگر شما یه مقدار بفهمید یقین چیه، بفهمید تا بیادید یقین چیه، اصلا دیگه محال است از مجاهدت و بودی که شما را به یقین خواهد رسان دستردار بشید. هر چی که حکم عقل است و الان شما و ما به عقل قبول کردیم، همه اونها چی میشود در مقام یقین؟ چی میشود؟ به دل را پیدا میکنه، حکم دل میشود. آخرتی هست، حسابی هست، کتابی هست، گناه آتش هست، تمام حرکات ما را خدا حساب خواهد کرد، هر چی میکنیم خدا مینویسد، همش را به ما خواهد دادید. مسائل آخرت از اون طرف بروید، خدا مؤثر است، جز او مؤثر نیست، به هر طرف تمام مسائل میشود یقینی و تمام مسائل عوض میشود، تمام مسائل به دل را پیدا میکند و احوال و آثار دیگری پیش میاد. طبعا با این صحبت هم شما فهمیدید اونی که به اصطلاح گناه نمی کند زیاد می ترسد، چون اون حکم عقلش که می گوید گناه آتش است، به دلش راه یافت، یعنی محال است گناه بکنید، اصلا محال است، نمی تواند گناه بکنید. مثل شما مثال بزنم، حکم عقل شما می گوید شما از این پشت بام ده طبقه مثلا این پشت بام خودتون را بیاندازید می میرید، حکم عقلتون این است یا نه؟ این را به دل هم راه دادید یا ندادید؟ دادید. و اگر در اون پشت بام درابید حتی یه خورده به اون لبه نزدیک بشوید گفلت میکنید، نزدیک بشوید میکنید، حتی گفلت نمیکنید، میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید، کاملا هوشیار هستید، چون حکم به دل چیه؟ راه یافته. بدن میکنید همین الان اینجا بخاری، الان بخاری اگر روشن بود، اگر شما بدانید بخار روشنه، اگر تنور آتشی در اینجا باشد که میبینید سخت روشنه، به رفت میتونید، چون حکم عقل شما این است که بین اگر خودتونو بزنید بین آتش میسوزید و این حکم عقل شما بدل شما راه یافته است، شما از دور برش تا نزدیکتر چیه؟ نمیشنید، چون حکم عقلتون به دلتون راه یافته است. این که ما عقیده داریم گناه آتش است، حکم عقل است، به دل راه نیافته. آخرت حساب کتاب دارد، حکم عقل است، به دل راه نیافته. همه حرکات را خدا ضبط میکند، حکم عقل است، به دل راه نیافته. دل با اینها آشنا نشده است، یعنی دل نپذیرفته است. دل نپذیرد انسان کارهاش درست نمیشد، چون انسان فقط به حکم دل میچرخد. نمیگم عقل بیجاست، اما عقل جاش خیلی کم است. اونی که به حکم میچرخد انسان، به حکم کی میچرخد؟ به حکم دل میچرخد. حکم عقل هم اونجاها میچرخاند انسان را که اون احکامش میچرخاند که به دل راه یافته است. گفتم که درجات یقین چیست در این مثال، گفتم اگر شما بدانید از حالا که مجاهدت میپردازید درجات یقین، گفتم زیاد است، مطلب رفتم حاشیه برگشتم به اصل مسئله. مراتب یقین سه تاست، علم الیقین است و عین الیقین است و چی؟ حق الیقین. اونجا فرض کنم که از او رو محرم گرد که او میگرد که عین الیقین، علم الیقین است که مرتبه اول یقین است، مراحل اولی یقین است. این است که اون گفته من با مثال به شما بفهمانم، اون محقق گفته با مثال بفهمانم علم الیقین چیست، عین الیقین چیست و سپس حق الیقین چیست. به ترتیب این طور این مریدی این مریدی و حق مریدی گفته که این مریدی هست تو ببینی که مثلا یه آتشی باشد و روشنایی میدهد و همه چیز را به روشنایی اون ببینی که میبینی ببینی که همه چیز را این آتش روشن کرده است و تو میبینی. اما به نظر من این که خالق خود من و کسر خود من هست این و اینجور گفته بود این محضر بهتر بود این مولی حالا من تصرفم را گفتم از در رفتی به باهاری آدی که من تصرف می کنم در این انسان این مولی یکی این هست انسان ببیند آتش را در این انسان حالا این سال آتش را بود این مولی یکی این هست که گفتش از آتش را در رفتی که گفتش از هر سوری از این هست که چیز مولی از آتش که شدن خود از آتش که شدن به نظر من مثال این رو گفته بیشه بشتر ایشون مثال را یه مقدار با این بیان که من گفتم با یه مقدار تر گفته گفته علم و یقین این است که ببینی همه چیز به روشنای آتش روشن است اینه گفته علم و یقین این و یقین این است که اصلا شما آتش را خود آتش را بیشتر ببینید خود آتش را هر خود یقین این است که در آتش بسید اما به نظر من این تصرف را بکنیم بهتر من تکرار میکنم این مول یعنی مثال آن مثال یعنی برای پرده به ذهن میگیم این مول یعنی این است انسان آتش را ببیند صاف ببیند این مول یعنی این است که بچشد حق مول یعنی این است آتش بشود خودش آتش بشود وقتی انسان در آتش انسان یه هر چیزی در آتش سو کاملا سو احتراف پیدا کرد خودش میشود چی؟ خودش میشود آتش برای تغییر بزن علم و یقین فرزانی در سوره تکاثر میگه که هلالو تعلمون علم الیقین شما اگر علم و یقین داشتید حالا من اینجا حرفا دیگر هم داریم صحبت ها زیاد صرف تصویر میگذاریم به اجماع میگه اگر علم و یقین داشتید لطربون نرجهیم همین اینجا به اونا که اهل جهنم هم میگه اگر علم و یقین داشتی همین اینجا جهنم را میدیدی در پشت پرده ثم لترون نها عین الیقین سپس بعد از مردن چی میکردی؟ میکشیدی اگر علم و یقین داشتی پشت پرده را میدیدید الان در پشت پرده اینها چیه؟ آتش است و بعد از مردن چی میشد؟ ثم لترون نها عین الیقین میکشیدید آتش را به پر آتشید و پرکول یقین هستی کاملا بیسود داده با آتش وحدت می داد خب این هم به اصطلاح مسئله بود که در اینجا براتون گفتن مراتب دارد یقین و مدارج دارد توجه داشته باشید که یک مرتبه و یک درجه نیست کسانی که در یقین پیش می روند از یک جا شروع می شود حالا با تقسیم بندی کلی اول می شود علم و یقین بعد عین و یقین بعد پرکول یقین به حق کل یقین رسید کسی در یقین اون می شود که حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که حالا اینجا یادم افتاد چون روز تولدون حضرت هست لو کش فرده تا مجدد تو یقین ها این به محلی حق کل یقین اشاره است که اونم حق کل یقینی که اصلا به ذهن ما ها و شما ها نمی جونجد چیه درست از الان من گفتم حق کل یقین این است که انسان با مثال گفتیم بسوزد و آتش بشود حضرت امیر صلوات الله علیه آنچه باید یک بنده خدا در مرحله یقین تعیب کند از منازل یقین و مدارج یقین همه اونها را همه اش را بدون استثناء تعیب کرده است که اگر پرده از میان برود هیچ فرقی چیه؟ نخواهد کرد لو پوش پرده تا ظاهرن قسم هم دارم قسم به خدا لو پوش فلغه تا اگر پرده در داشته بشود مزدف تو یقینم یقین من دیگه زیاد نمیشد یعنی رسیده به اونجا که باید برسد حق کل یقین در مرحله که به ذهب کسی نمی گنجد در مرحله که به ذهب کسی نمی گنجد خب این یک تذکر من بود که تقریبا سه رو یعنی یک توضیح یک بیانی بود از من در یک حقیقت تذکرآمیزم بود برای شما که شما اگر میخواد به یقین برسید یا الله بجنبید و عمل بکنید هیچ فکر دیگر نکنید هیچ فکر دیگر این را هم فکر نکنید که یقین را من و شما نمیشود رسید چرا اگر کسی صادقانه قدم بردارد میرسد به یقین هم البته یقین مراتب دارد، به مراتبی که در حد ماست میرسیم، به مراتبی که متناسب با مجاهدت ما خواهد بود خواهیم رسید اگر واقعا مجاهدت را شروع بکنیم. دیگه ننشید منتظر باشه دیگه که چیگونه میشه برای انسان. خیلی هم میانیم تا احتر از من سوال میکنم ما نمیدونم چی بکنیم که یقین پیدا بکنیم. یقین پیدا همطور میگن یقین پیدا بکنیم. وقتی میان میگیم که بنامید یالا با این برنامه شروع بکنیم تا شروع بکنیم، اونم میگید که نه آی اونها و بول مرد کمه چوچیه لنگ هست، یعنی میخوان راه میانبور داشته باشن، هم به هوای نفس و به مقتضیات نفس و تعمیل ها بپردازن، هم بخورند و بیاشامند و بخوابند یک عمر در دفلت و غیر دفلت، نه در خواب و معمول، در خواب و دفلت، و هم مفت به اونها چیزی را بدهند که اهلش با یک عمر مجاهدت به اون میرسند. این نمیشه، سنن الهی را نمیشه رفت تغییر داد. خوب فکرتون را به اصلاح باز بکنید. در این بین من یک تذکر دیگری هم عرض کنم که راه میانبرینا نیست دیگه، فکر میکنم توضیح دیگر لازم، فقط مجاهدت، فقط مجاهدت. اونم گفتم با شناخت درست راه، باز به اصلاح تایی صراط مستقیم، مواظبت این معنا را هم بکنید که صراط مستقیم. من همیشه از این مسئله میترسم، اگر معمولا تذکراتم به شماها گفتم، البته الحمدلله شماها دیگه فهمیدید به راه های کج و معوج کشیده نمیشوید، به دوربر کسانی که راه زن هستند انشاءالله دوربر اونها جمع نمیشوید. الان در این زمان در هر جایی کسی دکانی باز کرده، برای خودش مرشد شده است، برای خودش استاد شده است، راه نشان میدهد که خودش از راه اصلا خبر ندارد. دقت کنید، حالا به اشکال گوناگون در چهره‌های مختلف، یکی چهره درویشی به خود میگیرد، یکی چهره مثل صوفی را به خودش میگیرد، یکی چهره عارف را به خودش میگیرد، یکی چهره سالک را به خودش میگیرد، یکی چهره یک محب را به خودش میگیرد. چهره‌های گوناگون دارن این دکانداران راهزن که واقعا راه زنند و خیلی هم زیاد شده. انشاءالله شما که زیر این شیادان راه زن نیفتید که خدا اونها را هدایت کند و اون جمع جوهاری را که هر کدوم جمعی از جاهلان و بیخبران و ساده روحان و یا افراد پرهوا و پرمرض را دو برکتون جمع کردن، خدا همه اونها را به راه بیارد اگر به راه آمدن هستند. اگر هم نیستن شر همه مؤمن را از هر چنین مرشدها و استادان و چنین راهزنانی چه بکند بسپرد.
یاران همراه، بخش دوم بحث چگونگی رسیدن به یقین و درجات و مراتب آن را با بیان عارف فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدیم.